ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. نبرد سربازان عراقی و شبه نظامیان شیعه برای آزادسازی تکریت ادامه دارد. دبیرکل ناتو میگوید نیروهای روسیه هنوز در اوکراین حضور دارند. عربستان سعودی سفیر خود را از سوئد فراخواند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسفور هستم. در ادامه نبرد برای بازپسگیری شهر تکریت عراق از گروه داعش، امروز سربازان عراقی و شبه نظامیان شیعه پیشروی خود را به سمت مرکز شهر تکریت ادامه دادند. تکریت از بزرگترین شهرهای تحت تسلط گروه خلافت اسلامی محسوب می شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام ارشد پلیس به تلویزیون دولتی عراق گفت که اعضای گروه داعش با تصرف اتومبیل‌های غیر نظامیان در شهر تکریت در تلاشند تا هرچه سریع‌تر شهر را ترک کنند. بنابراین گزارش، صدای انفجار و تیراندازی‌های شدید در منطقه القادسیه تکریت به گوش می‌رسد. عملیات برای آزادسازی تکریت در 130 کیلومتری شمال بغداد، بزرگترین عملیات دولت عراق علیه گروه داعش به شمار می رود. دبیرکل ناتو جنز ستولتنبرگ با اعلام اینکه نیروهای روسیه هنوز هم در اوکراین حضور دارند، از مسکو خواست تا تمام سربازان خود را از اوکراین خارج کند و به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین پایان دهد. جنز ستولتنبرگ امروز گفت ناتو همچنان شاهد حضور قوی روسیه و پشتیبانی کامل از نیروهای جدایی طلب در شرق اوکراین است. فیلیپ بریدلاو از فرماندهان آمریکایی ناتو نیز در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد به رغم آنکه موفقیت‌هایی در برقراری آتش‌بس در منطقه دیده شده، اما تعیین محل انتقال سلاح‌های سنگین خط مقدم کار دشواری است. به گفته این فرمانده آمریکایی، مرز میان روسیه و شرق اوکراین باز است و مشخص نیست چه تعداد سرباز روسی در خاک اوکراین حضور دارند. از اردیبهشت سال جاری تا کنون بیش از 6000 نفر در مبارزه بین جدایی طلبان تحت حمایت روسیه و نیروهای دولت اوکراین کشته شدند. عربستان سعودی سفیر خود را از سوئد فراخواند. پیش از این روز سه‌شنبه وزیر دفاع دولت سوئد اعلام کرده بود قرارداد نظامی آن کشور با عربستان سعودی بنا به دلایل بشردوستانه متوقف خواهد شد. آنا اکبر، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه سوئد، گفته است که عربستان سعودی از انتقاد سوئد از وضعیت حقوق بشر آن کشور خشمگین شده است. اسامه نوگالی از مقامات وزارت خارجه عربستان سعودی در حساب خود در شبکه اجتماعی این اقدام سوئد را دخالت در مسائل داخلی عربستان سعودی خوانده است. به گزارش رویترز، سوئد تصمیم خود مبنی بر عدم تمدید قراردادهای نظامی با عربستان سعودی را پس از آن گرفته که ریاض مانع سخنرانی وزیر امور خارجه آن کشور در نشست اتحادیه عرب در شهر قاهره پایتخت مصر شد. سازمان عفو بین الملل در گزارش جدید خود اعلام کرده طرحی که قرار است به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود، حقوق زنان ایرانی را ده ها سال عقب میراند و زنان را به ماشین تولید کودک تبدیل میکند. این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به طرحی برای غیرقانونی کردن جلوگیری خودخواسته از باروری و نیز افزایش فشارها برای جلوگیری از استخدام زنان بدون فرزند از آنها انتقاد کرده است. انتقادها به طرحی باز می‌گردد که عنوان آن طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است که در خرداد سال 92 هجری شمسی مطرح شد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین الملل از او در مورد انتشار این گزارش سوال کرده است. رها بحرینی:
عفو بین الملل این گزارش رو به دلیل نگرانی هایی که وجود داره نسبت به دو طرح جدید در مجلس در رابطه با حقوق باروری و جنسی زنان منتشر کرده، چون که این دو طرح تهدیدی جدی برای حقوق انسانی و آزادی های اساسی زنان و دختران در ایران محسوب میشن. به طور مشخص این طرح‌ها حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری زنان رو تهدید میکنن. طرح اول یعنی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در صورت تصویب بستن لوله های رحم زنان رو به منظور پیشگیری دائم از بارداری خلاف قانون اعمال میکنه و علاوه بر اون ارائه اطلاعات در مورد روش های پیشگیری از بارداری رو ممنوع میسازه. این طرح عواقب بسیار نگران کننده میتونه داشته باشه وقتی این ممنوعیت درج شده در اون رو در کنار قطع بودجه برنامه تنظیم خانواده در ایران بررسی بکنیم و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران در وضعیتی غیر انسانی قرار میگیرند که باید بین باروری های ناخواسته مکرر و طاقت فرسا و توسل به عمل سخت جنین غیر قانونی و خطرناکی یکی رو انتخاب بکنن.
خانم بحرینی، آیا محدودیت هایی که برای درخواست طلاق از سوی زنان ایرانی در قوانین مطرح شده هم عفو بین الملل در راستای همین طرح ارزیابی میکنه؟
بله، همین طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده موادی هم داره در زمینه طلاق که به هدف کاهش نرخ طلاق مطرح شده و باروری بیشتر. ماده 19 این طرح تعداد پرونده های مختومه منجر به صلح و سازش در دعاوی خانوادگی رو مبنای ارزیابی عمل کرد و اعطای پاداش به قضات وکلا قرار میده و این قوانین قطعا تاثیر نامتناسبی به روی زنان خواهند داشت که پیشا پیش از حق برابر دسترسی به طلاق در ایران محرومند. ایجاد انگیزه مالی برای دادن حکم سازش و ندادن حکم طلاق برخلاف اصولیه که از قضات میخواد که در مورد مسائلی که به اونها رجوع میشه بدون جهتگیری و بیطرفانه تصمیم گیری کنن.
و خانم بحرینی، حاصل این گزارش 45 صفحه‌ای چه هست؟ یا مسئولان سازمان عفو بین الملل به طور مشخص خواسته هایی رو از مقامات ایرانی مطرح کردن؟
عفو بین الملل به مقامات ایران تذکر میده که تحمیل بارداری به زنان ایران سلب حق خودمختاری و تصمیم گیری آزادانه در مورد تعداد فرزندان و فاصله میان اونهاه. اراده دولت و حکومت رو جایگزین تصمیم‌های شخصی زنان کردن، اون هم در مسئله مهم و خصوصی مثل سلامت باروری. در ایران زنان پیشاپیش بهشون گفته میشه که چی بپوشن، کجا برن، در چه دانشگاه‌هایی تحصیل بکنن و الان مسئولین دارن یک قدم پاشون رو فراتر میذارن در تجاوز به حریم خصوصی زنان در ایران و براشون در مورد تعداد فرزندان هم تعیین و تکلیف میکنن. عفو بین الملل از مقامات قضایی و پارلمان و دولت ایران میخواد که هرچه زودتر این طرح‌ها را از دستور کار خارج بکنن و از دولت آقای روحانی هم میخواد که بودجه لازم رو به برنامه تنظیم خانواده اختصاص بده تا اطمینان حاصل بشه که همه زنان در سراسر ایران و صرف نظر از وضعیت اقتصادیشون دسترسی به خدمات جنسی و باروری برای حفظ سلامتشون دارن.
رها بحرینی، کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین الملل، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد. دو روز پس از حمله به علی مطهری در شیراز و جلوگیری از ایراد سخنرانی او در دانشگاه، واکنش‌ها به این اتفاق ادامه دارد. از جمله معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهوری این اتفاق را با برگزاری انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی مرتبط دانسته است. بابک غفوری آذر.
استاندار فارس، استانی که حادثه حمله به علی مطهری در مرکز آن رویداد، میگوید گزارش حمله به علی مطهری در شهر شیراز را به شورای عالی امنیت ملی ارسال خواهد کرد و مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، نیز این حمله را با برگزاری انتخابات آینده مجلس مرتبط می‌داند. اینها برخی از واکنش‌هایی است که در دو روز اخیر نسبت به اتفاقات رویداده در شیراز بیان شده است. علی مطهری که روز دوشنبه برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه این شهر با هجوم نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. در واکنش به این حادثه، محمد احمدی، استاندار فارس، از دستگاه دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشور خواسته با اخلالگران نظم عمومی و به ویژه مسببان حادثه حمله به آقای مطهری برخورد کند. اظهارات استاندار فارس در حالی بیان شده که پس از حمله به آقای مطهری انتقاداتی از عملکرد مقامات استان فارس مطرح شده است. از جمله علی مطهری در گزارشی از اتفاقات روز دوشنبه از حسن روحانی خواسته بود فکری به حال استان فارس بکند و حوادث اخیر را نتیجه تصمیم غلط دولت در به گفته او به دوبستان در معرفی وزیر کشور به مجلس دانسته بود. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ارزیابی واکنش‌ها به حادثه حمله به علی مطهری به انتقاداتی که پیش از این از استاندار فارس مطرح شده بود اشاره می‌کند.
واکنش استاندار که خیلی صریح اومد و محکوم کرده و وعده برخورد داده، ایشون قبلا هم در سوابقش بود که همراهی نداره با دولت آقای روحانی مانند برخی از استانداران دیگر که در مجموع انتقاد به دولت آقای روحانی وارد بوده. انتقادشون از جانب نیروهای محلی بود کمتر شنیده شد. الان که از جانب آقای مطهری بیان شد صدا بلندتر بود و استاندار مجبور واکنش شد. در مجموع واکنش دولت بیشتر در همین حالت حرف زدن بوده. الان شما این قبل از این هم سخنرانی فائزه هاشمی رو در خراسان اونا با نیروهای فشار موفق شدن که لغو بکنن و اونجا هم صدای خاصی شنیده نشد، ولی در مورد رسانه‌های اصولگراها هم که اونا به شدت واکنش دادن، اونها سعی کردن که در مجموع این اقدام رو محکوم بکنن، ولی یک فرصتی هم پیدا کردن که این رو بندازن گردن علی مطهری و بگن یکی این که ایشون هم داره آجرپرانی سیاسی میکنه اگر اینجا به سمتش آجرپرد شده و موازش باعث شده که کار به اینجا برسه و در این حال به هیچ چیز هم توجه نمیکنه. مثلا روزنامه کیهان نوشته بود مظلوم نمایی میکنه به خاطر که اگه چند روز بعد رفته بود احتمالاً چنین اتفاقاتی نیفتاد.
اتفاقات اخیر در شیراز باعث انتشار اظهاراتی درباره لزوم مقابله و پاسخگویی دولت در برابر این گونه حوادث شده است. از جمله کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس خواستار پاسخگویی وزیر کشور در مورد حمله افراد به گفته او ناشناس به علی مطهری شده است. رضا حقیقت نژاد در پاسخ به این سوال که آیا اراده ای از سمت دولت برای مقابله با این گونه حوادث دیده می شود یا نه چنین پاسخ می دهد.
یک بحث اراده هستش و یک بحث امکان هستش. علل حساب اینجور که به نظر میرسه دولت هیچ امکانی نداره. در خراسان امام جمعه و نماینده مجلس خبرگان رهبری هم حامی گروه های فشاری بودن که سخنرانی فائزه هاشمی رو لغو کردن. اینجا هم افراد با توجه مشخصاتی که آمریکا مطهری هم اشاره کرده سیم داشتن، موتورهای سنگین داشتن، دقیقاً این مشخصات نیروهایی که دارن از سوی نهادهای نظامی حمایت میشن و به نظر میرسه که دولت در وضعیت کنونی کاری نمیتونه بکنه. به همجرد هم که کاری نمیتونه بکنه در این مدت هم هرچی که ما پیش اومدیم اظهار نظرهاش کمرنگتر شده و سعی کرده که از کلیت ماجرا فاصله بگیره.
در واکنش های دیگر برخی از شخصیت های سیاسی نیز حمله به آقای مطهری را با برگزاری انتخابات آینده مجلس مرتبط دانستند. از جمله مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در یادداشتی در روزنامه ایران پیش بینی کرده که با امضای احتمالی توافق هسته‌ای به گفته او ناخرسندها تهاجم‌های مشابه بیشتری را مرتکب شوند. رضا حقیقت نژاد درباره درستی این پیش بینی میگوید:
من فکر کنم که در ماه‌های آینده ما باز هم از این رویدادها خواهیم داشت، چون اصلاح طلبان تحرکات خودشون رو آغاز کردن، سخنان دعوت خواهند کرد به شهرهای مختلف و این رویه قطعا تکرار خواهد شد. منتها تفاوتش با اتفاق در آقای مطهری افتاد یک تفاوت ایجاد خواهد کرد که الان مسئولیت دولت رو بیشتر خواهد کرد و احتمالا از جانب مجلس بعضی از نمایندگان حامی آقای مطهری هم بیشتر فشار میارن که با یه تدابیری از این وقایع جلوگیری بکنه.
شورای نگهبان ایران روز هفتم اسفند سال 94 را به عنوان روز برگزاری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تعیین کرده است.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسینی.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2024221122112 همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. تکرار می کنیم 2420-603-87-41-50. 87-41-50 فشرده خبرها 20:30 دقیقه ایران.